رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
وقتی رو سقف شبم دست هیچ کسی چراغی نگرفت، وقتی هیچ کسی به غیر از بی کسی بعد تو از من سراغی نگرفت، تو ندیدی وقتی چترت رو سره هر کی واشد سیل بارون می شدم، تو قدم که می زدی هر جای شهر من زمین اون خیابون می شدم. عشق یعنی صد سال بهش، حسی که داری توی دلت جوونه، عشق یعنی همه بفهمن برای اون چه کردی ولی خودش ندونه، عشق یعنی صد سال دیگر بهش حسی که داری توی دل جوونه، عشق یعنی همه بفهمن برای اون چه کردی ولی خودش ندونه. حسی که داری توی دلت جوونه، عشق یعنی همه بفهمن برای اون چه کردی ولی خودش ندونه، عشق یعنی صد سال دیگر بهش حسی که داری توی دل جوونه، عشق یعنی همه بفهمن ندونه.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت. زیست شناسی دوازده.
به نام خدا. با سلام و احترام، من موسی بیات با برنامه دیگری از تدریس زیستشناسی 12 در خدمت شما دانش آموزان عزیز هستم. با هم نیاسنجی امشب رو میشنویم.
سیاره ما سرشار از زندگی است. این تنوع حیرت انگیز را در نظر بگیرید. همه چیز وجود دارد، از یک درخت 10 تنی تا یک باکتری تکسلولی بسیار کوچک که از یک ذره گرد و غبار هم کوچکتر است. از گرمترین مناطق بیابانی تا آتشفشان‌های سرد و یخزده، به هر جایی که نگاه کنیم میتوانیم موجودات زنده را بیابیم. اما ما تنها یکی از گونه‌های بیپایانی هستیم که تا به حال به تکامل رسیدند و این راز نهفته در ژنوم ماست.
گفتار سوم، کاربردهای زیست فناوری. همانطور که در گفتار قبلی دیدید، زیست فناوری در زمینه‌های متفاوتی کاربرد دارد. اکنون می‌خواهیم بدانیم چگونه می‌توان از این شاخه علمی برای بهبود کیفیت زندگی انسان و حفظ محیط زیست بهره برد.
شب همه عزیزان به خیر. همونطور که در برنامه‌های قبلی خدمتون عرض کردم، فصل 7-12 گفتار 1 و گفتار 3 اهمیت بیشتری داره. در سال 98 که این بخش حذف نشده بود از کنکور و کنکور از مباحث کتاب درسی به طور کامل سوال طرح کرد، از گفتار 3 این فصل سوال طرح شد. پس خواهش میکنم که این فصل رو با یک دقت ویژه تری گوش بدید تا مباحثش رو بهتر یاد بگیرید. همونطوری که در ابتدا شنیدید، در رابطه با کاربردهای زیست فناوری امشب در خدمتتون هستیم. لطفاً کتاب‌های درسیتون باز باشه. صفحه 101 کتاب درسی، کاربرد زیست فناوری در کشاورزی. بچه‌های عزیز، ابتدا در این مبحث مقداری از کشاورزی صنعتی تعریف میکنه و سپس نقدهای محکمی رو بر کشاورزی صنعتی وارد میکنه و میگه کشاورزی صنعتی خیلی مناسب نیست. حالا چاره کار چیه؟ چاره کار زیست فناوریه و ما بیایم زیست فناوری رو در کشاورزی استفاده بکنیم و خلاصه محصولات بهتری داشته باشیم. پس صفحه 101 کاربرد زیست فناوری در کشاورزی رو من میخونم. تحول در کشاورزی نوین توانست افزایش چشمگیری در محصولات کشاورزی مانند گندم و برنج و ذرت ایجاد کند. استفاده از کودها و سموم شیمیایی، کشت انواع محصول، استفاده از ماشین‌ها در کشاورزی و افزایش سطح زیر کشت از نتایج این تحول بود. خب چند سال قبل ایده بر این بود که مردم جهان از گرسنگی خواهند مرد و کشاورزی صنعتی اومد و مانع این قضیه تا حد زیادی شد. اما در کنار آن، یعنی این اتفاقای خوب، شاهد عواقب زیانباری همچون آلودگی محیط زیست، کاهش تنوع ژنی و تخریب جنگل‌ها و مراتع نیز بودیم. خب وقتی کودهای شیمیایی استفاده می‌کنیم، محیط زیست آسیب می‌بینه، آلودگی پیدا می‌کنه. وقتی که ما مجبوریم جنگل‌ها رو از بین ببریم و زمین کشاورزی ایجاد کنیم، تنوع ژنی و تنوع زیستی رو کاهش می‌دیم و خب تخریب جنگل‌ها و مراتع هم که خیلی شفاف هستش. امروزه نمی‌توان برای افزایش محصولات به هر روشی متوسل شد، یعنی نمیتونیم به دلیل اینکه میخوایم غذا تولید کنیم طبیعت رو نابود کنیم. بنابراین شاید فناوری های جدید زیستی بتواند تا حدودی مشکلات بشر را در این زمینه حل کند. حالا 100% هم موفقیت آمیز نیست، ولی بالاخره فرصت هایی رو پیش روی ما میگذاره. یکی از کاربردهای زیست فناوری تولید گیاهان مقاوم در برابر آفته. یعنی ما گیاهی رو تولید کنیم که مثلا حشرات آفت از این گیاه دور بشن و نتونن به گیاه آسیب بزنن. این روش توانسته است مصرف آفتکش ها را کاهش دهد. به عنوان مثال برخی از باکتری‌های خاکزی پروتئین‌هایی تولید می‌کنند که حشرات مضر برای گیاهان زراعی را می‌کشند. خب این باکتری‌ها در مرحله‌ای از رشد خود نوعی پروتئین سمی می‌سازند که ابتدا به صورت مولکولی غیر فعال است. این مولکول در بدن حشره فعال شده، حشره را از بین می‌برد. چرا این سم نمی‌تواند خود باکتری را از بین ببرد؟ برای اینکه باکتری این سم را به صورت پیش سم غیر فعال تولید می‌کنه و پیش سم غیر فعال خب سمیت نداره. حالا ما می‌خوایم چیکار کنیم؟ ما می‌خوایم سم این باکتری که پروتئینه رو ژنش رو استخراج کنیم، درون گیاهان زراعی قرار بدهیم، گیاهان زراعی هم این پروتئین سمی رو تولید کنن، اگر حشرات از این گیاه استفاده کردن بمیرند، مرگ بیاد سراغشون و کشته بشه. خب میخونیم چجوری؟ پیستم غیر فعال تحت تأثیر آنزیم‌های گوارشی موجود در لوله گوارش حشره شکسته و فعال میشود. میدانیم که پیش معده و کیسه های معده حشرات در گوارش شیمیایی نقش اصلی رو بر عهده دارن. سم فعال شده باعث تخریب یاخته های لوله گوارش و سرانجام مرگ می شود. انگار شبیه سلیاکه، یعنی ممکنه مثلا انسان هم بخوره. یه جورایی ما می دونیم تو سلیاک هم تخریب سلولهای لوله گوارش داشتیم، منتها در سلیاک خود پروتئین گلوتن مستقیما این کار رو انجام نمیده. خب باید به این موضوع دقت بفرمایید. خب برای تولید گیاه مقاوم به آفت، ابتدا ژن مربوط به این سم از ژنوم باکتری جدا سازی و پس از همسانه سازی به گیاه مورد نظر انتقال داده می شود. خب پیش سم غیر فعال تحت، خب اینجا رو گوش بدید، اینجا رو من با دقت براتون دوباره میخونم و شما خیلی باید بهش دقت کنید. میگه برای تولید گیاه مقاوم به آفت، ابتدا ژن مربوط به این سم از ژنوم باکتری جدا سازی میشه. خب سم پروتئینیه، از باکتری جدا میکنیم، مرحله اول همسانه سازی. پس از همسانه سازی، خب همسانه سازی در کجا انجام میشه؟ در همون باکتری خاکزی که ژن ازش جدا کردیم؟ نه، در یه باکتری دیگه همسانه سازی میشه. و پس میگه پس از همسانه سازی، یه ویرگول بذار بالای همسانه سازی بنویس، در یک باکتری دیگر، حالا در نهایت به گیاه مورد نظر انتقال داده میشود. تا کنون با این روش چند نوع گیاه مقاوم مثل ذرت، پنبه، سویا تولید شده است. همانطور که در شکل 11 میبینید، نوزاد کرمی شکل یعنی لارو، بچه های عزیز لارو نابالغه. اگر توی آزمون ها پرسیدن مثلا تولید گامت داره، میوز داره، تولد مثل داره، رفتارهای جلب جفت داره، اینایی که تستای ترکیبی میدن با فصل رفتارشناسی، چنین چیزهایی نداره ها، لارو نابالغه. به این مورد باید دقت کنید. خب نوزاد کرمی شکل لارو به درون قوزه نارس پنبه نفوذ میکنه. شما فرض کنید قوزه مشابه قنچه گله. حالا بعضی از گیاهان قوزه دارن، شما خیلی در جزئیاتش قرار نمیگیرید و حالا کتاب درسی هم دوست داشته کلمه رو همینجوری بگه و شما متوجه نشید چیه. پس قوزه یک چیزی مثل قنچه است، میتونیم بگیم معادل گله تقریبا. یک سری از گیاهان مثلا گیاه خشخاش یا همین گیاه پنبه، اینها دارای قوزه میباشند. خب به درون قوزه نارس پنبه نفوذ میکنه. شکل پایین صفحه وسط رو اگه ببینید، قوزه نارس پنبه فتوسنتز کننده است، سبز و فتوسنتز انجام میده. خب بنابراین برای از بین بردن این آفت سمپاچی های متعدد لازم است. چرا؟ به دلیل اینکه این لارو میره داخل قوزه قرار میگیره، سم که میپاچیم، سم قشنگ به طور کامل به مقدار کافی در تماس با لارو قرار نمیگیره، پس باید خیلی سم پاچی کنیم. استفاده زیاد سم برای محیط زیست مضره. امروز با کمک فناوری زیستی و تولید پنبه های مقاوم، نیاز به سم پاچی مزارع پنبه تا حدود زیادی کاهش پیدا کرده است. حشره در اثر خوردن گیاه مقاوم شده از بین میره. بچه های عزیز، ناگهان از بین میره یا یه خورده روند تدریجی داره؟ آفرین، روند تدریجی داره. پس از بین میرود و فرصت ورود به درون قوزه را از دست میدهد. بنابراین نیاز به سمپاشی مزرعه کاهش پیدا میکنه. حالا اگر که شما ببینید در شکل سمت راست، همین شکل پایین صفحه 101، شکل سمت راست شما میبینید که آفت زده شده. بعد از اینکه آفت زده میشه تحت تاثیر اتیلن قوزه از بین میره، انگار یه حالت مرده یا شاید مثلا چوبی شده پیدا کرده و دیگه فرصت باز شدن قوزه و شکفتن پنبه ها مهیا نشده. زیست فناوری علاوه بر تولید گیاهان مقاوم در برابر آفت ها، کاربردهای زیادی در زمینه کشاورزی دارد. اصلاح بذر برای تولید گیاهان مطلوب، تولید گیاهان مقاوم به خشکی و شوری، تنظیم سرعت رسیدن میوه ها و افزایش ارزش غذایی محصولات نیز با انجام روش های مهندسی ژنتیک ممکن شده است. تولید گیاهان زراعی مقاوم به علفکش ها نیز از دیگر دستاوردهای این فناوری هست. که اینا مثال های دیگه از این فناوریه که فقط مثالش رو باید بلد باشید، اما جزئیاتش رو برای شما توضیح نداده. خب یک بخش رو با هم میشنویم تا بریم سراغ کاربرد زیست فناوری در پزشکی. بشنویم.
دانش آموز خوب بیشتر از آنکه بستگی به انجام کارهای تکراری و از روی عادت داشته باشد به علاقه و اشتیاق شما بستگی دارد. شکست در کارها گذراست و تنها چیزی که باید ثابت باشد اراده شما در کارهاست. چرا خودتو به خاطر اشتباهات سرزنش می‌کنی؟ باید به خودت تبریک بگی، چون این که تشخیص میدی کارت اشتباه بوده نشونه یه هوشته. ما بدون اشتباه کردن که چیزی یاد نمیگیریم. زیست شناسی 12 همراه با موسی بیات، پنجشنبه شبها و جمعه شبها، رادیو سلامت، گروه بهداشت و تندرستی.
میرسیم به کاربرد زیست فناوری در پزشکی که شامل چند تا مورد بخش بسیار جذاب و هیجان انگیزیه. خواهش میکنم با دقت خیلی زیادی به این بخش توجه بفرمایید. اولین بخشی که میخوایم بررسی کنیم تولید دارو هست. فناوری دنای نو ترکیب به علت تولید داروهای مطمئن و مؤثر جایگاه ویژه‌ای در صنعت داروسازی دارد. یکی از پولسازترین رشته های روز دنیا بحث تولید داروهای زیست فناوریه. این داروها برخلاف فراورده های مشابهی که از منابع غیر انسانی تهیه میشه، مثلا از گاو یا اسب، اینها که جلوتر میگه، پاسخهای ایمنی ایجاد نمیکنه. ببینید الان جلوتر بحث میکنه، مثلا در رابطه با تولید انسولین میگه که در گذشته انسولین رو از لوزالمعده گاو تهیه میکردن. خب احتمال این که حساسیت ایجاد کنه یا پاسخ دستگاه ایمنی حالا به روشهای مختلف رو ایجاد بکنه وجود داره. اگر ما از گاو یا مثلا منابع به قول کتاب غیر انسانی استفاده کنیم، اما ما میتونیم بیایم با زیست فناوری دارو تولید کنیم که ایجاد حساسیت هم نکند. انسولین یکی از داروهایی است که توسط این فناوری تولید میشود. دیابت نوع 1 را میتوان به وسیله دریافت انسولین کنترل کرد. ببینید نمیگه درمان کرد، میگوید کنترل کرد، چون دیابت هنوز بر اساس کتاب درسی و اینها ما دیابت رو درمان پذیر نمیدونیم. ما میگیم دیابت رو میتونیم کنترل کنیم. خب به نظر شما چگونه میتوان نیاز افراد نیازمند به این ماده را تامین کرد؟ الان توضیح میده. میگه یکی از روش های تهیه انسولین جداسازی و خالص کردن آن از لوزالمعده جانورانی مثل گاو است. مثل گاو. روش دیگر استفاده از مهندسی ژنتیک است. به این دقت کن، مهندسی پروتئین نیست، مهندسی ژنتیک. میدانیم که باکتری در صورت داشتن ژن انسولین انسانی میتواند آن را بسازد. مولکول انسولین فعال از دو زنجیره کوتاه پلی‌پپتیدی به نام زنجیره‌های آ و بی تشکیل شده است که به یک دیگر متصلند. بچه ها وقتی میگه انسولین فعال یعنی ما انسولین غیر فعال هم داریم؟ بله، ما در ابتدا پیش انسولین تولید میکنیم، پیش هورمون تولید میکنیم، یک بخشی از این پیش هورمون هضم میشه، میشه هورمون فعال یا انسولین فعال. میگه در پستانداران از جمله انسان انسولین به صورت یک مولکول پیش هورمون ساخته میشه. خب حالا ببینید پیش هورمون بزرگتره، پیش هورمون شامل سه زنجیره پلی‌پپتیدیه. بچهای عزیز انسولین یک ژن داره ها، انسولین سه تا ژن نداره ها، اینو باید دقت کنید. خب ما یک زنجیره بی داریم، اول ساخته میشه، یعنی بخش ابتدایی ژن باعث تولید زنجیره بی میشه، سپس بخش میانی ژن باعث تولید زنجیره سی میشه و در نهایت بخش انتهایی ژن باعث تولید زنجیره آ می شود. پس پیش انسولین یا پیش هورمون یک مولکول پروتئینی نسبتاً بزرگه، ساختار سوم داره، بخشی زنجیره بی، زنجیره سی و زنجیره آ. زنجیره بی و زنجیره آ از طریق زنجیره سی به هم متصلند، اما زنجیره آ و بی از طریق هر کدوم با اشتراک گذاشتن دو تا آمینو اسید خودشون، یعنی دو تا آمینو اسید از زنجیره آ، دو تا آمینو اسید از زنجیره بی، پیوندهای کوولان غیر پپتیدی نیز تشکیل میده. پیوند کوولان غیر پپتیدی، این پیوند مشکی‌ها که رشته یا زنجیره آ رو به بی وصل کرده، فلش بزن بنویس دو پیوند کوولان اما غیر پپتیدی، چون شما میدونید پیوند پپتیدی هم نوعی پیوند کوولانه. خب اگر دقت کنی، چون گفتم اول زنجیره بی ساخته میشه، پس آمینو اسید متیونین تو زنجیره بی وجود داره. سمت چپ پایین زنجیره بی اولین آمینو اسیدش که نوشته اونجا NH2، اون NH2 برای متیونین قاعدتا، و تو زنجیره آ آخرین آمینو اسید مستقره که به کربوکسیل متصل است. این رو دقت کنید. طی فعال شدن باید زنجیره سی حذف شه. برای حذف زنجیره سی دو پیوند پپتیدی باید شکسته شود. دو پیوند پپتیدی توسط حالا یک فعالیت پروتئازی یا پپتیدازی باید شکسته بشه و زنجیره سی حذف شود تا انسولین فعال تولید شه. انسولین فعال کوچیکتره، انسولین فعاله که میره به گیرنده سلولا متصل میشه. حالا خوب دقت بکن، تا زمانی که انسولین فعال تولید نشود، ژن انسولین از نظر کتاب درسی بیان نشده است. تا زمانی که انسولین فعال تولید نشود، بیان ژن انسولین کامل نشده.